بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که برای روشن شدن این نظریه شریف امام رضوان الله علیه باید دو تا بحث دیگر رو در علم اصول مورد توجه قرار بدیم و بعد تا این نظریه به خوبی روشن بشه. یک بحث رو ذکر کردیم و تمام شد. گفتیم بحث دیگر این است که ببینیم که بین این نظریه و بحث تقسیم قضیه و حقیقیه و خارجیه چه نسبتی هست. به عبارت اخرى ممکن است کسی بگوید همین قضایای حقیقیهی که اصولیین دارد مطرح می کنند همین خطابات قانونیه است که امام میگه، دیگه مطلب جدیدی نیست، همون هست و باید ببینیم آیا این توهم آیا درسته. قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه یک چیزه یا اینکه نه بین اینها هم فرق وجود داره. دیروز عرض کردم که در مورد قضایای حقیقیه و خارجیه اولا در جای خودش مطرح می شود که چگونه این بحث وارد علم اصول شده. شما اگر اصول گذشتگان رو ببینید در اصول پیشینیان بحثی از قضایای حقیقیه و خارجیه نیست. از زمان شیخ انصاری به بعد این تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه وارد موصول شده. خب و علت ورودش هم اینه، اصولیین متأخر به یک مواردی برخورد کردن و در این موارد دیدن علت اصلی و مشکله اصلی خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. مثلا در این بحث خب شما از معالم و اصول الفقه و اینها ملاحظه کردید که آیا این خطاباتی که در قرآن کریم هست یا ایها الذین آمنون آیا علاوه بر موجودین در زمان خطاب آیا غائبین رو هم شامل میشه یا نه؟ آیا معدومین اونایی که میخوان سال دیگه تازه متولد بشن و در زمان خطاب نبودن، ماها که در زمان خطاب وقتی پیامبر صلوات الله علیه فرمود یا ایها الذین آمنون ما نبودیم در اون زمان، آیا خود این خطاب شامل قائدین از مجلس پیامبر و معدومین نیشه یا نه؟ بحثای زیاده کردن بعضی ها گفتن نه شامل نمیشه، اما بقیه را آمدن گفتن از راه قاعده اشتراک در تکلیف باید وارد بشیم. بگیم آقا ما هم با موجودین در زمان خطاب ضرورت فعل هست که ما اشتراکی در تکلیف داریم، از این راه وارد میشن. خب مرحوم نعیمی قدس سره فرموده اساسا این بحث وجهی نداره، برای این بحث زمانی مجالی برای اون وجود دارد که ما قضایای شرعیه را به عنوان یک قضایای خارجی یه قرار بده. بگیم آقا یا ایها الذین آمنوا یه قضیه خارجی است، یا ایها الناس یه قضیه خارجی است، در حالی که ایشون میگه به نظر ما ناهیدی بفرمد تمام قضایای شرعیه علا نهج قضای الحقیقی است، تمام قضایای شرعیه. ایشون میگه اگر ما بیاییم اینجا بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه جدا بکنیم، اون وقت دیگه مجالی برای این بحثا نیست که آیا خطاب شامل موجودین فقط یا شامل غائبین و معدومین هم میشه. بگیم برم به قضیه حقیقیه، اصلا میخواد در زمان نزول این آیه مکملتی بوده نبوده، حالا یک چیزا نداره خدای تبارک و تعالی. قضیه حقیقیه اون قضیه ایست که موضوعش عنوان کلیه. قضیه خارجیه اون قضیه ایست که موضوعش افراد خارجیه، کاری به عنوان کلی نداره. یه وقت من میام میگم که آقا طالب العلم یجب علیه صلاة اللیل، طلبه باید نماز شب بخونه، خب کاری ندارم به طلبه های قم، نجف، مشهد، طلبه های این مدرسه، اون مدرسه، آمدیم این حکم رو بردیم روی عنوان کلی. این عنوان کلی مصادیق الان داره، مصادیقی صد سال آینده داره. میشود قضیه حقیقیه. در قضیه حقیقیه موضوع این عنوان کلی، اما در قضایای خارجیه موضوع این روی افراد. وقتی میگیم طلابی که در این مجلس هستن، خب یعنی طلاب موجود در همین کلاس فقط، این فقط شامل همین طلاب میشه. طلاب موجود در قم فقط شامل همین طلاب میشه. طلاب موجود در این زمان، حالا 100,000 تا 20,000 تا هر مقدار طلب هست، اما باز قضیه میشه قضیه چی؟ خارجیه.
شخصی که
انبانی کنه
خودش
هم فرق داره، وقتی در دیل خب بله هم حالا
یه وقتی
حیطی حوزه هست، درسته. حالا همین ولی میخواد بگیم که همین میگید شانه و خدای تبارک و تعالی وقتی آمده یک قانونی رو آورده، یک حکمی رو آورده، میگیم این رو به نحو قضیه حقیقیه آورده، نه به نحو قضیه خارجیه. البته این ادعاییست که مردم نایی داره، حالا میگیم در مقابلش هم بعضی ادعاییه داره. پس ببینید این بحث رو ایشون میگه شما چون خط کردید و متوجه نشدید فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه، آمدید این مسئله رو مطرح کردید، بحث در این که آیا خطاب شامل غائبین و معدومین میشه یا نه. و یکی از حالا این بحث قضایای حقیقیه و خارجیه نه تنها در فقه و اصول و فتوا خیلی مهمه، در تفسیر قرآن هم خیلی مهمه. من یادم میاد که یکی از افرادی که خود عرض میکنم که حالا به عنوان یکی از آخوندهای روشنفکر زمان ما هست، وقتی میرسه به این آیه قصاص کتب علیکم القصاص، چی آقا؟ بله، الحر بالحر و العبد بالعبد. ایشون میگه که چون در زمان جاهلیه اگر از یه قبیله یه نفر میکشتن، این قبیله میامد از قبیله باطل ده نفر رو میکشت. قرآن آمد فرمود که حالا یکی به یکی، الهر رو بالهر و العبد رو بالعبد و الانسا بالانسا، و در نتیجه اساسا اسلام نمیخواد مسئله اصل قصاص رو به عنوان یک حکم دائمی الی یوم القیامه مطرح بکنه. در زمان جاهلیت اینطوری برخورد میکردن، اسلام آمده اینطوری برخورد کرده، در حالی که اگر این آقا یه مقدار اصول رو سنده بود که این قضیه کتب علیکم القصاص قضیه خارجیه نیست، کاری نداره در عالم خارج در مقابل یه نفر الان دارن در نفر رو میکشن یا نه. کتب علیکم القصاص یک قانون دائمی به عنوان یک قضیه حقیقیت الی یوم القیامه. مشروعیت قصاص در این عنوان کلی قصاص شر علیکم، کتب علیکم القصاص عنوان کلی که هر به موضوع بر قصاص باشه، اگر این به عنوان یک قضیه خارجیه بود خب میبینید که حرفا رو میزنید، یا این اشتباهاتی که گاهی ما در زمان ما برای بعضی از افراد پیش میاد، میگن آقا اینی که در اسلام شهادت دو زن در مقابل یک مرده، این مربوط به اون زمانی بوده که زنها تو خانه بودن، از علم بهره نداشتن، از شرایط اجتماعی بهره نداشتن، دو تا در مقابل یک مرده. یا در باب ارث میان میگن آقا اینی که ارث زن نصف مرده، این مربوط به اون زمانها بوده که همه بار اقتصادی روزوش مرد بوده، اما حالا که زنها هم خودشون درمیدن در اداره زندگی دیگه نباید این حرفا رو زن. این ناشی از این میشه که ما قضایایی که در شریعت وارد شده و واقع شده همه رو به عنوان یک قضیه خارجیه به یک مطرح بکنیم، بگیم خدای تبارک و تعالی دیده الان زنها تو خانه از اوضاع بیرون خبر ندارن، غالبا توی منزل حضور دارن، فرموده خب حالا شما زنها شهادت یکیتون به درد نمیخوره، دو تا به اندازه یک منزل. اما دیگه در شرایط دیگه چی؟ در زمانهای دیگه چی؟ نه، اونجا باید به مقتضای خود اون زمان مطرح بشه. یا این نکته رو عرض بکنم، ببینید گفتن این بحث رو واقعا حالا ما در اصول مطرح کردیم، باید به صورت مفصل هم آن رو ببینم این بحث رو، در خیلی از مسائل این مفیده این بحث. الان یه بحثی که وجود داره این است که آقا این قوانینی که راجع به حدود اسلامی هست اینا رو بگیم دیگه بذاریم کنار، ببوسیم اینا رو بذاریم کنار، بگیم اگر زنی نعوذ بالله زنا کرد او رو باید زن شوهردار باید کشتش، نه زمان ما اقتضا رو نمی کنه دیگه، دست دوز رو باید قطع کرد زمان ما اقتضا رو نمی کنه، زن رو باید رجم کرد این اقتضا رو نداره، اصلا قانون رو بذاریم کنار. حالا یه وقت که قانونی مصلحت اقتضا میکنه فعلا اجرا نشه او یک مطلب دیگه ایه، اما انسان بگه قانون دیگر قانون دیگر نداره، اینا تمام برمیگرده به این که درست فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه رو نمیدونن. وقتی ما میگیم قرآن یک معجزه ابدیه، وقتی میگیم دین پیامبر دین خاتمه، اینا همه اقتضا میکنه این قضایا، یعنی اصل اولی اینه، این قضایا به نفع قضایا حقیقی است. بزن مرد رو کنم اصلا تمام میشه، وقتی این قضایا دیگه قضایای حقیقی شد، دیگه خصوصیت زنهای موجوده در زمان نزول آیه دخالتی نداره، دیگه خصوصیت شرایط موجود اون زمان دخالتی نداره، اینا وجود نداره. این قضیه خود برای کمال قصاص لذکر مثل حد انثیین، یه قضیه حقیقیه الایوم القیامه است. ما چطور میتونیم بگیم آقا لذکر مثل حد انثیین رو بگیم آقا مربوط به اون شرایط اون زمان و خصوصیات اون زمان بوده؟ این نمیشه. این یه قضیه حقیقیه است، لذکر مثل حد انثیین. همونطوری که میگیم آقا لله علی الناس حج البیت من استطاع، این یه قضیه حقیقیه است. تا روز قیامت هر کسی مستدی شد حج کنه باشه. حالا بگیم آقا یه زمانی بگیم آقا الان من مستطیعم ولی این پولم رو برم صرف بکنم برای مدرسه سازی مثلا، بی خوده، حقا در این کار رو بکنم. بگیم هم اوغنای زمان ما میگن به قول مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمود اگر انسان بخواد این حرفای کچ امرادی که به ظاهر روز اوغنا هستن بپذیره، مثلا باید بسیاری از احکام رو تعدیل کنه از جمله حج. میفرمودن حج من اوله الى آخره اسلام. چه لزومی میداره انسان این همه پول رو بده، این همه وقت بگذاره، این همه بره اونجا دوره چند تا سنگ بچرخ و بین دو تا پول راه بره و این چند تا سنگ هم به یه سنگی بزنه؟ خب خدا میدونه به هر کسی در شهرش این کار انجام بده. ما حق نداریم در این مسائل قضیه حقیقیت لله علی الناس هل جربه من استفاده به این سبیل. پس ببینید فرق اساسی بین قضیه حقیقیه و خارجیه در این است که در قضایای حقیقیه حکم رفته رو عنوان، یک عنوان کلی، اونی که موضوع واقع شده یک عنوان کلیه، متعلق یک عنوان کلیه، از صلات و واجبتون الخمر و حرام. عرض می کنم که از صوم و واجب اینا ما اونه قضیه حقیقیه است وقتی رو عنوان، اما هر جا حکم آمد روی افراد این به عنوان قضیه خارجیه است. البته اینجا این فرق رو فرقیست که مثل مرحوم ناینی و مثل مرحوم شیخ و دیگران اینطور بیان می کنند یا به بیان دیگر مثلا در کلمات شیخ و آخوند فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه تا همین انداز است که میگن قضیه خارجیه موضوعش در زمان صدور قضیه در عالم خارج بالفعل موجوده. وقتی من میگم طلاب این مدرسه سربازان این استان، یعنی باید اون زمانی که دارم میگم موضوعش موجود باشه، اما قضیه حقیقیه موضوعش اهم است از این که الان موجود باشن یا اونی که بعدا بخواد موجود بشه. ولذا اگه این کلمه در ذهن شریفتون باشه از اصول الفعل اونجا تعبیر میکردن مفروضه کنی وجود، مقدره کنی وجود، موضوع در قضایای حقیقیه اهم است از محققه کنی وجود و مقدرت الوجود، اما موضوع در قضیه خارجیه فقط باید محققت الوجود باشه. خیلی خوب. نه اصلا اینا نه حالا اینا اولا ببینید اینا اولا توجهی به این تقسیم نداشتن آقا. اینا این آقایونی که میان این حرفا رو میزنن بله باشه نه نمیشه کسی این مطالب رو دیده باشه این حرف های رسوی آبسته بزنه آی لطیفی بیاییم بگیم آقای لذت کرده مثل حد در منصیه این مال اون زمانه، رجل و امرأتان مال اون زمانه. این
مرحوم امام هم چیزی نیست ولی
او فرق داره، حالا اون یه چیز دیگه ایه، اصلا همین
اصلا توی مخالفت میکنه با مطلبای حیاتیه
کی؟ امام؟ نه 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 امام نه این طورت نظر زنه این مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که امام فرمودن غیر از اینه که امام قضای شرعیه و قضای حقیقیه میدونه، ایشون هم همینطور اینا قضای حقیقیه میدونه، منطقه عرض میکنم که انحلال قبول نداره، بند انحلال قبول نداره، توافق نیست، نه چون حالا عرض میکنم چی آقا؟ دلیلش همینه ها دلیلش اون ببینید اون طرف دلیل بخواد وقتی که میگه الصلات و واجبتون پیامبر فرمود اقیم الصلا، اگر ما بخواییم بگیم اینجا موضوع فقط مخاطبین و موجودین در زمان خطاب بودن این دلیل بخواد، اما وقتی شارع داره به عنوان یک حکم شرعی میگه الصلات و واجبتون الخمر و حرامون این اصل اولین است که این قضیه حقیقیه باشه، یعنی قضیه حقیقیه اصل اولین هست، ولی که در خود حالا این نکته که در بحث گذشتن بود شما در خود قضایا اصل اولین است که حکم رو عنوان میده، وقتی بگیم از خمر و حرامه نگی خمر موجود الان در زمان کلام متکلم حرامه، خمر حرامه، خمر مسکره، چی می‌فهمی رو؟ خیلی خوب، ممکنه فقیهی بیاد بگه مثلا خود مرحوم ناهیدی حالا باید بگرید پیدا بود در همین اصول میگه یه جا داریم قضیه خارجیه، ببینید امام هم با این کبرای کلیت مرحوم ناهیدی بعد جا مخالفت کردن، این که بیاییم بگیم از تمام قضایایی که در شریعت هست یه دونه ما قضیه خارجیه داریم بقیه همه حقیقیه هست این رو قبول نداره، ولی نوع قضایا قضای حقیقی است، نوع قضایا اونم قضایای مهمی که الان ما داریم اونها اینا قضایای حقیقی است. خب اون احتمال معنگیره این مطلبه، احتمال نه خیلی خوب معنگیره میشه تمام اونها قضیه حقیقی هست، اصلا ببینید همین که میفرماید که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه، یعنی این حکم علیت و عنوان کلی اومده، اگر گفتیم آب حلاله، اگر گفتیم تزویج حلاله، اگر گفتیم اکل این شی حلاله، این تا روز قیامته رو عنوان کلی آمده منطقه. حالا این بحث که خب پس جایگاه زمان و مکان در اجتهاد چی میشه؟ زمان و مکان میاد موضوع رو تغییر میده، مثلا ببینید در خود همین مواردی که امام به کار بوده در باب شطرنج، مثلا در فقه ما میگیم که آقا آلت القمار محرمتون، هر چی که آلت قماره، حالا زمان میاد یا آقا این شیئی که تا 5 سال پیش آلت القمار بوده الان دیگه آلت القمار نیست، ولی من هیچ فقیهی نمیاد به آقا زمان بگه با حفظ همون موضوع بدون تغییر اون موضوع، نه شارد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا مستقی باید حج بده. خب حالا اگر به عنوان حکم حکومتی یا فقرای حکومتی فقیهی بیاد بیاد فعلا حج جایز نیست،
این در یه مقطعی اشکال نداره، اما هیچ فرقی نمیاد بگه ممکنه یه زمان بیاد بدون اینکه هیچ مسئله هم در کار باشه بگیم حالا فرض کنید زمان استضاع میکنه دیگه مرحوم حج نره اصلا نمیشه. روی تغییر موضوع یا روی یک مصلحت اهم که مصلحت اهم مقید به این است که تا مادامی که این مصلحت اهم باشه. خب اگر گفتیم آقا الان مثلا خب در حج میگن استطاعت سلبی باید باشه، طریقی باید باشه، بگیم همه اینا موجوده، اما الان کسی که میره حج عرض میکنم که اونجا وقتی رسید و حجش هم انجام داد و حجش هم تمام شد و اینها بخواد برگرده ها رو بگیرن زندانش کنن یا خدای نکرده اعدامش بکنن، خب این که دیگه هیچ فرقی نمیگه حالا با ستا هم بجوم رهج. یه عناوین اینطوری اگر روی کار آمد یا اونجایی که اساس دین در معرض یک خطری قرار میگیره وقتا میتونه تأثیر بکنه.
جناب مرسی استاد نسلی که شما فرمایید قضایای خارجی میشه مقید یا قید زمانی یا قید مدتی
مقید به همه افراد مدرسه بله
که قضایای حقیقی قید و نقیدی درشون
نداره بله قید رسته در افرادش موضوع یعنی بگیم افراد که هم در عالم خارج باشن. ببینید شعار وقتی که میفرماید الخمر و حرامون لازم نیست که در این گفتارش موجود باشه. اینم حالا اشاره کنیم یکی از فرقهای بین قضیه حقیقی و خارجی در همین در قضیه خارجیه بین انشا و فعلیت تفکیک وجود نداره، اما در قضیه حقیقیه ممکنه الان شارع انشا بکنه 8 سال دیگه فعلیت پیدا بکنه، چون موضوع در قضایای حقیقی لازم نیست که در این انشاء موجود باشه، بالفعل موجود باشه، اما در قضیه خارجی باید موضوع بالفعل موجود باشه. یعنی نه حالا فرض کنید که مانعی هم وجود نداره، الان چی کسی میگه آقا طلاب این مدرسه برشون واجب است که کتاب مطالعه کنن، باید طلاب باشه همه یا نه؟ چرا این حکم فعلیت مگر اینکه برای کسی مانعی پیش بیاد قدرت نداشته باشه اون یه چیز دیگه پیش از این جهت، یعنی از جهت خود وجود و موضوع، یعنی فعلیتی که ناشی از وجود و موضوع را موجوده در قضایای خارجیه انشاء و فعلیت حکم که ناشی از فعلیت وجود موضوعه. بله ناشی اون فعلیتی که مربوط به موانع و ایناست اون کار رو نداره، اما همین در قضایای حقیقی لازم نیست. در قضایای حقیقی ممکنه شارع بفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، در اینی که داره این رو بیان میکنه اصلا مستقی موجود نباشه. شارع فرماید قاتلو فرق کنید که عرض شد که جهاد بکنید با کفار، مثلا فرق کنید قاتلو احمد کفار رو با اونجا احمد کفار موجود باید باشه، اونم به عنوان قضیه حقیقیه قضیه خارجیه. ممکنه شارع بیاد در یک جایی بفرمایید به مسلمان ها که هنگامی که دشمن بر شما حمله کرد دفاع باشید، اما هیچ کسی هم حمله نکرد. این به عنوان قضیه حقیقی است که بگیم ما هر کسی که بخواد با مسلمان ها مقاتله کنه بر مسلمان ها واجب با مقاتله کنه، اما ممکنه در این نزول آقا فعلا کسی گروهی که بخواد با مسلمان ها مقاتله کنه نباشه. پس ببینید فرق بین قضایای حقیقی و اصلا فرقای دیگه هم هست. حالا خواستید مراجعه کنید در جلد اول حاضرتون دادم دیروز اجود و تمرینات ببینید اون کتابی که ما داریم هم هولوش صفحه 180 اینا هست. اول حرف میکنم که در حق بحث واجب مطلق و مشروط مرحوم نائلی مقدمات رو ذکر میکنه. مقدمه اولش در فرق بین قضاوی حیلی و قضاوی خارجی هست، چون ایشون میگه که در همون بحث این که آیا شرط متأخر امکان داره امکان نداره، میفرماید این هم رو ناشی از خلط بین قضاوی حیلی و خارجی هست که آقا باست این دنبالش رو چند برد کنند.